سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنم که بار دیگر فرصتی پیدا شد که با شما باشیم. امروز بخش دوم از پاسخ به سوالهایی رو که شما عزیزان مطرح کردید در خدمت آقای بازرگان به جستجوی جوابشون خواهیم بود و تشکر میکنیم و از شما آقای بازرگان که تشکر بردید و بار دیگر زحمت کشیدید و پاسخ به پرسش ها رو تهیه کردید. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید سوال اول رو من مطرح کنم. تعدادی از بینندگان این رو پرسیدن، سوال برای خیلی از خودم و دوستان دیگر هم هست که در ارتباط با این نظریه تکاملی داروین که مطرح شده در قرن 19 و تناقضی که ممکن است مشاهده بشه با آنچه که ادیان به صورت کل برداشت میشه ازش، برداشتی که ادیان از کتاب‌های آسمانی در ارتباط با مسئله خلقت انسان مطرح میشه و به خصوص قرآن که اشاره شده که انسان، باز این برداشت کلی هست که انسان ربطی که به اصطلاح جانداران قبل از خودش نداشته و از روحی دمیده شده به گل و انسان درست شده، این یه برداشت کلی هست که به اصطلاح از قرآن شده. حالا در موردش بخوام یه مقدار بحث بدیم، صحبت کنیم و آنچه که داروین گفته عملا این هست که این تکاملی بوده از جانداران، سپیسیزهایی که به اصطلاح قبل از انسان بودن و به اصطلاح تکامل پیدا کرده، هم از نظر فیزیکی هم از نظر منتالی. این چیزیست که خود داروین مطرح کرده. پس اگه اجازه بدید سال اول رو به این صورت ببینیم که نظر شما در این مورد چی هست. آقای مهندس.
بله، به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. مسئله خلقت انسان اینطور که مطرح فرمودن از مسائل مورد اختلاف و بحث انگیزی است که سالها این بحث بین مردم مطرح بوده. نظریه سنتی همینطور که آقای دکتر هم گفتن، حالا چه این بین مسلمان ها یا بین مسیحی ها یا یهودیان، اون نظر سنتی که برگرفته به نظر میرسه از دین باشه اینی که انسان یک خلقت مستقلی از بقیه جانداران داشته. همه چنین میپندارن که گویا خداوند گلی رو به هم زده و یک مجسمه‌ای ساخته و در او دمیده و انسان به وجود آمده، یعنی انسان مستقل از سلسله تکامل موجودات زنده است. این نظریه البته سنتی است که عموما مردم این چنین فکر میکنن و سعی میکنن از این نظریه دفاع بکنن. بعد از اینم که داروین اون تئوریش رو مطرح کرد، از اونجایی که یه ربطی بین انسان و بین یکی از شاخه های میمون ها داده بود، یه دهی براشفتن و احساس کردن که این شاید یه توهینی به نوع انسان باشه. مقاومت هایی در برابر این تئوری پیش آمد. بحث اینه که واقعا نظر دینی یا نظر اسلامی در این مورد چگونه میشه قضاوت کرد. فکر میکنم حدود 30 یا 35 پیش در ایران، البته برای اولین بار، یکی از اساتید دانشگاه تهران مرحوم دکتر یدالله صحابی که استاد کرسی زمینشناسی بودند و واقعا پدر زمینشناسی ایران بودند، هم در زیستشناسی در زمینشناسی و در ضمن قرآنشناس هم بودند، ایشون از تحصیل کرده های فرانسه دارای دکترای دولتی فرانسه بودن، یعنی صاحب نظر هم در مسائل دینی و قرآن شناسی و هم به خصوص در علوم مربوط به زمین شناسی و زیست شناسی. ایشون دو سه جلد کتاب نوشتن، یکی خلقت انسان، یکی قرآن و تکامل، یا یک کتاب دیگه بیان قرآن در تکامل انسان. برخلاف اون چه که معمول بین مردم هست، ایشون کاملا نشون دادن که نظریه قرآن دقیقاً تایید کننده کلیات اون چیزیست که در مسئله پیوستگی حیات در کره زمین و موجودات زنده، کلیاتی که داروین هم متعرض شده بود. در واقع ایشون با آیه قرآن نشون دادن، ده ها آیه قرآن، که اون چیزی که گفته میشه درست نیست، که خداوند انسان رو مستقل از بقیه موجودات ساخته و انسان ارتباط داره، شاخه ای هست، حالا نه اینکه الزاماً نژادش به میمون بخوره یا اورانگوتان بخوره یا هر نوع دیگه، در هر حال شاخه ای بوده، یه شعبه ای از حیات در کره زمین، یه شعبه ای از پستانداران منتهی و منجر به انسان شده. در حال ایشون برای اولین بار این نظریه رو با استناد به آیات متعدد قرآن مطرح کردن. اتفاقا بسیاری از کسان دیگه هم وقتی چنین دریچه ای رو مشاهده کردن در صدد مطالعه افتادن و کتابایی هم نوشتن، حتی تو حوزه علمی قوم، کسانی مثل آقای مشکینی و دیگران با اینکه خب متخصص در این رشته هم نیستند و زمینه های علمیش هم ندارن، اونها با استناد به معارف دینی اونها هم کتابایی نوشتن در تایید این نظریه. من منظورم اینه که این مسئله رو روشن بکنم که اینی که انسان متصل و مرتبط با بقیه موجودات زنده است، این یه نظریه است که خب بین متفکرین مسلمون به خصوص کسانی که تحصیلات امروزین دارن مطرح بوده. اینطور نیستش که بخواد آدم رد بکنه این نظریات جدید رو، نه تنها در دوران خود ما، اتفاقا چون در انتهای جلسه گذشته این بحث مطرح شد، من یادم افتاد یه مقاله چند وقت پیش در این نشریه رهاورد که در همین امریکا هم چاپ میشه، در مقاله از آقای زاهدی، آقای حسین زاهدی، راجع به یکی از متفکرین ایرانی مسلمان بود که حدود 1000 سال پیش زندگی میکرده، به نام ابن مسکوی، شاید اسمش رو شنیده باشین. ایشون 900 سال قبل از داروین نظریات داروین رو عیناً مطرح کرده. ابن مسکوی یک متفکر ایرانی مسلمانه، اهل ری، در واقع همین جنوب شهر تهران، همشهری در واقع بیشتر ما هستش، البته تهران اون موقع نبوده، ری شهر بزرگی بود. ابن مسکوی اهل ری هست، هم ریاضیدان بود، هم فیلسوف بود و هم طبیب بود، شیمیدان بود، مورخ بود، اصولا یکی از پایه‌گذاران فلسفه تاریخ بوده. قبل از ابن خلدون در واقع او تئوریای فلسفه تاریخ رو بیان کرده و هم عارف بود. کتابای متعددی هم نوشته، 20 جلد کتاب نوشته و عجیب اینه که خود ایرانی‌ها درست نمی‌شناسن. ما باید شرح زندگی و آثار این متفکرینی که داشتیم باید تو کتاب‌های غربی ببینیم. او حدود سال 320 هجری متولد شد، یعنی میشه حدود 630 مثلا میلادی، یا نه حدود 930 میلادی، با 600 سال فاصله، یعنی نزدیک 11 قرن پیش زندگی میکرده، نزدیک 9 قرن قبل از داروین نظریاتی رو که مطرح کرده. آدم خیلی تعجب میکنه که در اون دوران این حرفا مطرح شده که انسان هم وابسته به سلسله تکامل موجودات زنده است، نه اینکه یه شاخه مستقلی باشه. متاسفانه بعد از اون متفکرین مسلمان خیلی کارش رو پیگیری نکردن. اون متعلق به همون دوران رشد و شکوفایی تمدن اسلامی است، تا حدود قرن پنجم ششم که خب در همه رشته‌های علمی پیشتاز بودن اندیشمندان مسلمان، به خصوص ایرانی، شاید دو سومشون متفکرین مسلمان ایرانی بودن. ابن مسکوی هم یکی از اونها بود. ولی بعد دیگه دوران افول تمدن اسلامی آغاز شد و متاسفانه ادامه داده نشد نظریات او. او در اون کتاب فوز الاسخرش که یک کتاب فلسفیست راجع به در واقع توحید و نبوت و روح و اینها صحبت میکنه، فصلی در انتهای کتاب دقیقا راجع به تکامل موجودات زنده داره، از عالم گیاه شروع میکنه، رشد و تکامل انواع گیاه ها رو توضیح میده، بعد میرسه به موجودات مثلا حیوانات در کره زمین، اونها رو تقسیم بندی میکنه، شاخه بندی میکنه و نشون میده که عالی ترینش به میمون میرسن. و بعد در توضیحاتی که تو این کتاب میده میگه عالی ترین نوع میمون ها تکامل یافته ترینشون پایین تر از در واقع اولین نوع انسان هستش که روی کره زمین به وجود آمده. یعنی حتی اشاره به این که یکی از انواع میمون ها در واقع شاخه ای از اونها منتهی به انسان شده، حتی محلش هم مشخص میکنه، میگه در سواحل آفریقا یا جزایر شمال و جنوب این به اصطلاح انتقال حیاتی صورت گرفته. خود این خیلی جالب هستش که این قضیه سر درازی داره، از حدود 10 یا 11 قرن گذشته در بین متفکرین مسلمان، ابن مسکوی یک مسلمان و یک عارف بسیار معروفی در زمان خودش بوده، نه یک کسی که بی اعتقاد بوده، آدم بگه که خب این یه ماتریالیست بوده این مسئله رو مطرح میکنه. در هر حال این نظریه‌ای که در بین مردم هست که آدم بدون اتصال به موجودات دیگه خلق شده، عرض من این بود که این چندان پایه‌ای نداره، یه مطلبی است که بین عوام، بین توده‌های مردم گفته میشه. متفکرین مسلمان هم در گذشته 11 قرن گذشته و هم در قرن اخیر کسان زیادی هستند که با استناد به آیات قرآن نشون میدن که خیر، انسان اولی نبوده. اتفاقا آیات زیادی، شاید 20 تا آیه هم در قرآن هست، این مسئله رو خیلی واضح نشون میده. فرضاً یک آیه در سوره آل عمران هستش، آیه 33 میفرماد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند آدم رو از بین عالمین برگزید. یعنی عالمینی، مردمانی بودند که آدم به عنوان اولین پیامبر از بین اونها برگزیده شد. میگه همونطوری که آل ابراهیم رو، یعنی ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و پیامبرانی که از اون شاخه ناشی شدند، یا آل عمران خانواده حضرت عیسی و همینطور انبیا رو دونه دونه میگه، آدم رو هم در کنار اونها میذاره قرآن. میگه همونطور که اونها برگزیده شدند، هر نوع گزینشی لاجرم نیازمند اینه که یه جمعی باشن که یه کسی انتخاب بشه، آدم رو هم در اون ردیف قرار میده. ان الله اصطفى آدم، خداوند آدم رو برگزید، انتخابش کرد. از کجا؟ علل عالمین، از بین انسانها، از بین مردم عالمی که بودند. یا در جای دیگه البته میگه انسان از خاک آفریده شده، میگه از تین، بعضی جاها میگه من سلسال، گل رس در واقع. ولی قرآن در خیلی جاها هم توضیح داده که میگه بدء خلق الانسان من تین، آغاز آفرینش انسان از خاکه، نه اینکه بلافاصله از خاک ساخته شده و خدا در او دمیده و تبدیل به یه موجودی شده. در واقع یه پروسس طولانی بوده، میلیون ها یا میلیارد ها سال طول کشیده، سرآغازش در واقع خاکه. میگه مواد اولیه‌ای که حیات در کره زمین به وجود آمد، حیات اشکال بسیار پیچیده‌ای به خودش گرفت تا سرانجام به حیوانات رسید و اونها هم شاخه های ماهی ها، دوزیستان ها، پرندگان و کاملترینش، رشیافته‌ترینش پستانداران بودن که یکی از شاخه های پستانداران منتهی به ظهور انسان‌های اولیه شد و او هم خوب شکل کامل گرفت، از نظر روح و استعدادها پیچیده تر شد تا به انسان امروزی رسید. در هر حال این یک سابقه زیادی داره. قرآن حتی میگه که ما انسان از خاک آفریدیم، ثم قضا اجلا، بعد یک اجلی، یه سرآمدی گذاشتیم. اینطور نبود که خاک رو خدا خلق بکنه و در او بدمه، فوت بکنه و یه مرتبه این تبدیل به یه موجود زنده بکنه. میگه از خاک آفریده شد، ولی عجلی، خود این عجلها یعنی سرامتهای زمانی، میلیونها سال طول کشید تا منتهی به انسان شد. میگه از خاک آفریدیم، ثم من علقه، ثم من مضغه. این ثم در زبان عربی حرف عطف، حرف تراخیه، یعنی بعد از زمانهای طولانی این ادبار برش گذشت تا تبدیل به یک موجود زنده شد. من حالا یه مقداری مفصل این رو توضیح دادم، عذر میخوام، منظورم بیشتر این بود که در واقع دیندارها این رو بیشتر عنایت و توجه بکنن که ببینید مخالفت با بعضی از داده های علمی با اتکا به یه چیزی که به نام دین شناخته شده الزاماً راه درستی نیست. شما ملاحظه بفرمایید که نظریه بطلمیوس، هیئت بطلمیوس، از 150 سال قبل از میلاد حضرت مسیح تا اوائل قرن 16 تو دنیا رایج بود. همه فکر میکردن که زمین مرکز عالم، خورشید و ستاره های دیگه دور زمین میگردن. در مدت طولانی از 150 سال قبل از میلاد تا 1500 سال بعدش تمام مردم دنیا از این تئوری دفاع میکردن، کلیسا با تمام وجود دفاع میکرد، دینداران، مسیحیان بسیار معتقدی از این تئوری دفاع میکردن، فکر میکردن این قطعیه، کسی جرأت نداشت خلاف این رو بگه. خب حالا بعدن میفهمن که نه، اصلا چیزی که ازش دفاع میکردن پایه‌ای نداشته. بسیاری از نظریات که امروز دینی تلقی میشه، همه فکر میکنن نه خیر، حتما انسان باید مستقل باشه، این یه خودخواهیه، خودپرستیه. همینطور که یه دورانی ما فکر میکردیم زمین مرکز عالم هست، حالا که خودمون رو میخوام جدا بگیریم، فکر میکنیم انسان یه تافته جدا بافته تو خلقت هست و این رو به عنوان دین تلقی میکنیم که دینداران گفتن، چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان، هیچ معلوم نیست. مخالفت با بسیاری از چیزا که خب بالاخره دانشمندان زحمت کشیدن به یه نتایجی رسیدن، حالا 50 سال 100 سال بعد معلوم میشه که این دفاع از یه چیزی که الزاماً پایه نه مذهبی داره نه دینی خیلی معقول و منطقی نیست. من بیشتر از این جهت خواستم این رو توضیح بدم که چون میبینم بعضی از صاحب نظرها، اندیشمندان، میخوان دفاع بکنن از این تز، از این تئوری که ما مثل این که یک آفرینش مستقلی از بقیه داشتیم و ما برتر هستیم. برتری البته انسان موجود پیچیده تر و کامل تری هست، ولی ما هم پیوسته با بقیه موجودات هستیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. این سوره رو، اون آیه رو که شما فرمودید که من ترابن ثم من نطفه، این هم سوره فکر کنم قافه آیه
در جاهای مختلف
67 بله. من پیدا کردم. حالا این ترابی رو که اینجا برای رفرنس برای بینندگان عزیز، این ترابی رو که اینجا مطرح کرده و خاک، این رو شما چه تعبیری ازش دارید؟ خاکی رو که اینجا مطرح، به نظر میاد خاک اولین چیزی بوده که مطرح شده، حالا بگذاریم از فاصله زمانیش که از خاک بعد نطفه و بعد علق و غیره میشه، اون خاک رو قاعدتا یه کلمه متشابه اینجا هست برای
بله.
چی میشه این رو، به چی میشه ربطش داد این رو، به فکر میکنید؟
بله، خب خاک بالاخره همه اون چیزهایی که آثار حیاتی درشون مشاهده میشه از خاک به وجود آمدن دیگه، یعنی مواد اولیه کره زمین معدن همه آثاریست که روی زمین به وجود آمدن. قرآن بعضی جا میگه تراب، بعضی جا میگه منتین، بعضی جاها میگه من سلسال کالفخار، اون گلی که باهاش مجسمه میسازن کوزه‌گرها، در واقع سرامیک تا باهاش کار میکنن، این گل روس در واقع. بعدن هم خب مشخص شده که از کنارهای روسی اقیانوس ها در اون ادبار گذشته زمین شناسی حیات به صورت اولیش از اونجاها آغاز شده، تحت تاثیر آذرخش هایی که در آسمان میامده، مسئله اشعه ماورا بنفش، تأثیراتی که روی اکسیژن و اوزون گذاشته و ریزش اینها در کنارهای سواحل دریاها، اسیدهای آمینه به تدریج به وجود آمدن و آثار اولیه حیات در واقع پیدا شده. بعضی جا تو قرآن میگه من سلالت من تین، یک اساره در واقع، نه اینکه خاک همینطوری که خاک توی مزرعه و کوچه و خیابون آدم میبینه، یک چکیده در واقع، یه اساره، یه مواد کشیده شده و مواد خاصی که از دل خاک زمین در آمده، این منشأ اولیه حیات شده. اتفاقا در یه آیه دیگه قرآن هم هست که میگه که سیرو فی الارض، برید سیر بکنید، حرکت کنید، بررسی در واقع کنجکاوانه بکنید، بفهمید کیفه بدا الخلق، آفرینش از کجا آغاز شده. یعنی حتی این نکات رو هم قرآن به ما آموزش میده، یعنی توصیه میکنه که برین زمین شناسی بکنید، برین زیست شناسی بکنید، آثار گذشته رو در واقع ببینید، سنگباره ها رو، مثلا آثاری که در دل کوه ها هست، نقش هایی که از زندگی حیاتی در اقیانوس ها به جا مونده، برید آغاز حیات رو پیدا بکنید. کیفه بدا الخلق، خدا آفرینش رو، خلق رو از کجا آغاز کرده. یعنی این توصیه ها شده که در واقع دی برن دنبال این کارها. اتفاقا امثال ابن مسکبه یا متفکرین دیگه ایرانی و مسلمان که داشتیم، این توصیه ها هم اونها رو خیلی مشوق بوده برای اینکه این گام ها رو بردارن. البته اون موقع در دورانی که اروپا در دوران تاریک قرون سیاه، قرون بستا به سر می برد، از نظر علمی در دوران جهالت مطلق بودن. در این طرف عالم، در مشرق زمین، تمدن شکوفان اسلامی وجود داشت. اونها جریان در واقع خلاف امروز بود، اون طرف تاریک بود، در جهل و بیخبری بودن. این طرف دنیا استقبال از علوم می شد و دنبال مشاهده و تجربه بودن. محصولش این متفکرین بزرگی است که داریم، مثل ابوریحان بیرونی، نمیدونم ابن سینا، خیام، قیاس الدین جمشید کاشانی ها، نمیدونم ابن مسکبه ها و الی آخر صدها یا هزاران متفکری که هم تو مملکت ما بودند و هم بقیه کشورهای اسلامی در اون دوران.
خیلی متشکرم آقای مهندس. برای رفرنس برای بیننده‌های عزیز، علاقمند باشید، دو کتابی رو که به اصطلاح داروین پابلش کرده سال 1859 با هم صحبت کردن، On the Origin of Species، یعنی به اصطلاح نقطه اولیه جانداران رو صحبتش کرده، و بعد در سال 1871-72 هست که تحت عنوان The Descent of Man که همون به اصطلاح تکامل انسان رو نسبت به آنچه که در قبل بوده مطرح میکنه. یه نکته ای که قبل از اینکه شروع کنیم با هم صحبت کردیم، جالبه که تو خلاصه این کتاب Descent of Man، تکامل انسان، که داروین مطرح کرده نوشته، خیلی جالبه به عنوان یه دانشمند جا باز گذاشته که نظریهش مورد سوال قرار بگیره، و چپتر به اصطلاح جنرال سامری و کانکلوژنش رو من دوباره نگاه می کردم، مطرح کرده که این چیزایی رو که ما گفتیم with the best that I know، با آنچه که بهترین من می دونستم مطرح کردیم، و لغت speculative استفاده کرده که یعنی جای به اصطلاح تشابه و شبیه، به اصطلاح یعنی شک و تردیدم میشه توش کرد، و حتی نوشته ممکنه که خطاهایی توش باشه، به اصطلاح کلمه erroneous استفاده کرده. جالبه که این جا رو گذاشته براش و absolutely به اصطلاح مطرح نکرده، که خیلی جالبه، یعنی کار قشنگی کرده.
بله، خودمون که خب تعصب نداشته، ما هم دلیل نیست که ما تعصب داشته باشیم روی نظریات او یا حتی مخالف او. او مطالعاتش به این نتیجه رسیده. حالا بحثم این نیست که آدم میگه حتما انسان از یک شاخه میمون ها منشعب شده یا نه، مهم اینه که ما مستقل و جدای از حیات رو کره زمین نبودیم. ما هم وابسته به سلسله تکامل موجودات زنده بودیم. ما هم در واقع یه شعبه‌ای و یه شاخه‌ای هستیم. حالا از هر کجا ناشی شدیم اون دیگه مهم نیست. بس تأیید در بست این تئوری نیستش، بلکه با کلیاتش در واقع عرض من اینه که روح قرآن انطباق داره. با اون چه که در کتاب الهی مسلمان ها آمده در اون کلیات تایید کننده این نظریات هستش.
یه نکته دیگری هم که گفته سپسیفیکلی از خدا صحبت کرده و گفته، یعنی گفته که به اصطلاح این اعتقاد به خداوند یکی از مهمترین چیزهایی است که انسان بهش رسیده در مقابل آنچه که ایشون عقیده داشته که انسان به اصطلاح تکامل پیدا کرده. ولی باز به ادامه میده و می نویسد که مشاهدات ایشون نشون داده که این impossible که این غیر ممکن هست که این اعتقاد به خدا جزو ذات انسان بوده باشه. به صورت لغت instinctive این معنی استفاده. البته این یه بحث طولانی تری برای خودش داره که من فکر میکنم در فرصت دیگه بتونیم بحثای بیشتری و شاید خیلی جزئی تر در آیات قرآن که مطرح شده. البته بیننده های عزیز توجه دارن نه شما بیولوژیست هستید نه بنده، ما هر دو خوشبختانه و متاسفانه انجینیرینگ بک‌گراند هستید، ولی خب نظرات شما در این مورد رو اگر باشه با کمال میل باز مطرح میکنیم و بحثی لازم باشه دوباره در این مورد ادامه خواهیم داد.
بله بسیار خوب،
خیلی متشکرم آقای مهندس در این مورد. حالا سوال بعدی رو اونم زیاد بی ارتباط با این نیست، برمیگرده به اصطلاح مسائل مربوط به خلق زمین و آسمان و اینکه در یه سری آیات مختلف اومده که زمین و آسمان رو در دو روز و یه چهار روز اضافه شده 6 روز شده، یه جای دیگه هم دو تا چهار تا بکنی یا میشه 8 روز. بله. یه مقدار این جمع و تفریقا به نظر میاد که اشکال ایجاد کرده برای بعضی از بینندگان. اگر که در این مورد هم یه مقدار آیات مربوطش رو با هم صحبتش میکنیم انشالله و specifically سوره فصلت هست، درست میگم؟ سوره فصلت هست بلد. که آیات 9 تا 12 هست که اشاره میکنه به خلق زمین و آسمان ها و جای دیگری هم هست. میخواین قسمت بعدی بحث رو در این مورد ادامه بدید؟
بسیار خوب،
خیلی متشکرم.
بله اتفاقا من چند سال پیش یادمه در یکی از همین کتاب های ردیه که برای اسلام یا قرآن نوشته شده بود، اتفاقا در یه بخشی جزء تناقضهای قرآن همین رو مطرح کرده بود که قرآن یه جا گفته که زمین و آسمان رو من در 6 روز آفریدم، یعنی خداوند در 6 روز آفریده، همون نظریه که خب در تورات هم هستش دیگه، و یه جا وقتی جمع با هم میکنیم میشه 8 روز در واقع، و این تناقضه. اتفاقا در یه برنامه تلویزیونی اتفاقا یه جوری رد می‌شدم، منزل یکی از دوستان بود، تلویزیون روشن بود، 2-3 دقیقه دیدم که یه نفرم باز از سوال کنندگان تلویزیونی این مسئله رو عنوان کردش که تو قرآن تناقض دیده میشه، یه جا گفته که 6 روز خداوند زمین و آسمان رو آفرید ولی یه جا گفته 8 روز در واقع، و ایشون هم اتفاقا کسی که مسئول برنامه بود گفت خب ظاهرا حساب از دست خدا هم در رفته، یادش رفته بوده که یه بار گفته 6 روز، حالا اشتباه کرده. ببینید خب اظهار نظر در مورد قرآن هم مثل هر کتاب دیگه ای یا هر رشته علمی دیگه ای این مستلزمه یه حد اقل دانشی هست، بالاخره آدم اون زبان رو باید بدونه، نمیشه از ترجمه استفاده کرد. نمیخوام بگم که بی خود داره گفته میشه، میخوام بگم اون کسی که اظهار نظر میکنه لااقل یه مقداری زبان عربی باید بدونه، یه مقداری به فرهنگ قرآن باید آشنا باشه، 2 آیه قبلش رو یا بعدش رو خونده باشه. همینجوری نمیشه تیری تو تاریکی انداخت. اولا درسته در آیات زیادی از قرآن گفته که خداوند زمین و آسمان رو در 6 یوم یعنی 6 روز خلق کرده، شاید 7 آیه تو قرآن هست که این مطلب رو میگه، خلق السماوات والارض فی سته ایام، خداوند آفرید همه جهان هستی رو، تمام کهکشان ها رو در 6 روز. حالا اول این بحث مطرحه، حالا آیا واقعا 6 روز 6 تا 24 ساعته؟ ما چون اینجوری ترجمه میکنیم، ولی در زبان عربی روز به معنای 24 ساعت نیست. همه جا هر به اصطلاح ریتمی رو یه روز میگن. در زبان عربی هست دنیا 2 روزه، یومون لک یومون علیک، یه روزی به نفته یه روزی مشکلات هستش برشکست میشین، یومون علیک، نه اینکه یه 24 ساعت با توه، یه 24 ساعت یعنی یه روزگاری. ما تو فارسی هم میگیم روزگار، منظورمون روز 24 ساعته نیستش. برای اینه که خداوند دنیا رو در 6 روز آفرید که در کتاب مقدس هست، در قرآن هم هست، 6 تا 24 ساعت نیست. در زمین شناسی اونایی که آشنایی هم دارن میدونن ادواری که بر زمین گذشته، اسمش هم مشخصه، 1 میلیارد و نمیدونم 500 میلیون سال یه دوره طول کشیده، 400-500 میلیون سال یه دوره، 300 میلیون سال، همش اسمش مشخصه، ادوارش هم مشخصه. میگیم دوران زمین شناسی. حالا جهان هم در واقع یک دورانی برش گذشته، هر چیزی همینطور هستش. شما ملاحظه بفرمید، مثلا کرم ابریشم یه دورانی تخمه، میگیم دورانی که تخمه، یه دورانی به صورت لارو هستش، دوران کرمه، دنبالش دورانی حالت پیلگی داره، اصلا یه شکل دیگه است، یه پیله است و در اون تو محبوسه، هیچ حرکتی هم نداره و بعد پروانه میشه. این یه موجوده، میگیم در 4 روزه، در 4 دورانه، ولی اینا با هم متفاوت هستش. یا دوران مثلا شما فرض کنید تحصیلات، میگیم تحصیلات چند روزه، چند مرحله است، دوران کودکستان هست، دوران دبستان هست، دوران نمیدونم راهنمایی هست، حالا تو ایران دوران دبیرستان، بعد مثلا دانشگاه، خود دانشگاه چند مرحله است، میگیم دانشگاه دوران مثلا بی اس هستش، دوران ام اس، دوران مثلا پی اچ دی، کالج، بعد نمیدونم مسترش رو میگیره و خب دورانی که ببین، اینا هر کدوم یه دورانه. حالا قرآن اون چی که میگه، میگه که زمین هم در زمین و آسمان در 6 دوره، در 6 مرحله خلق شده. البته اینا همه در طول هم بودن، ولی تحول کیفی که اتفاق افتاده، یه موتاسیون به استرا، جهشی که اتفاق افتاده، شکل رو عوض کرده، مثل دوران کرم ابریشم تا پیله بودن تا پروانه بودن، این همون موجوده ولی یه مرتبه تغییر ماهیت میده در واقع. یا مثل سلولی که در رحم قرار میگیره، دورانی که در رحم هست، علقه است، مضغه است، 6-7 مرحله میگذره تا تبدیل به یه طفل میشه، به کلی ماهیتش هم اینا عوض میشه. اون جنین از روز اول که هست، بعدن که همون شکل ادامه پیدا نمیکنه، تغییرات کیفی پیدا میشه. نکته که بسیار مهمه اینه که اونجایی که تو قرآن میگه که من زمین و آسمان رو در 6 روز آفریدم، میگه سماوات، سماوات یعنی همه آسمان ها، یعنی همه جهان هستی، یعنی همه کهکشان ها، یعنی دنیای مادی ما شامل ماه و خورشید و میلیون ها ستاره در 6 مرحله است، درست؟ ولی اون آیه که بهش استناد کردن اونجا نمیگه سماوات، میگه سما، سما دنیا هم هستش، یعنی فیلتر زمین، اتمسفر زمین. من حالا این آیه چند گفتیم شما؟
فصلت،
بله،
سوره 41
هست،
مثل
اینکه
درسته،
سوره بله. شماره 41، آیه 9، میگه که از آیه 9، قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آیا شما ندیده میگیرید اون پروردگاری، اون آفریدگار و خالقی که زمین رو در 2 مرحله آفرید، و اون کسی که این عظمت رو آفریده انسان‌های دیگر رو در کنار او قرار میدید، مساوی تلقی میکنید، ذالک رب العالمین، اون ارباب، اون گرداننده و نظام دهنده و صاحب اختیار انسان‌ها همونه که کل یونیورس رو ساخته. چطور شما یه انسان یا یه بت یا یه فرشته یا یه امام یا یه پیامبری رو در کنار او قرار میدید؟ و جعل فیها رواسی من فوقها، بعد از این که زمین اون مراحل اولیش رو در واقع پایان برد، یعنی شکل گرفت، از اون گرمای 1000 درجه سانتیگراد پوسته در واقع آرام گرفت، اون گازهای درونیش آمد بیرون، اون بارانهای سیلاسا، زمین آماده حالا شکل پذیری حیات شد. میگه جعل فیها رواسی من فوقها، در واقع کوه‌ها رو به عنوان لنگر زمین بالای اون پوسته جامد ما قرار دادیم. قبلا دائما زمین در حال تحرک بود، این قاره‌ها جابجا می‌شدن، هیچ آرامشی در سطح کره زمین نبود. کوه‌ها رو اسمش گذاشته رواسی، راسی یعنی لنگر، همینطور که یک کشتی در دل اقیانوس وقتی لنگر میندازه متوقف میشه، در واقع قاره‌ها رو پوسته جامد زمین رو تشبیه کرده به قطعات شناوری که حالا لنگر انداختن. چگونه لنگر انداختن؟ این کوه همین مقدار که از سطح زمین بالا هست یا سطح دریا، همین مقدارم ریشه داره در قشر مذاب زمین، یعنی اینها کوه‌ها اومدن این قاره ها رو میخکوب کردن، نگه داشتن. اوتاد و تد یعنی میخ، کوه‌ها رو قرآن میگه مثل میخ نگه داشتن این پوسته جامد. میگه که خب بعد از اون مرحله کوه ها پدید آمدن و کوه ها زمین رو از این زلزله و اضطراب و از این حرکت های جابجایی در واقع خلاص کردند. و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، بعدش این چین و چروک های پوسته زمین که به وجود آمد، باران ها رو در درون خودش گرفت، در زمین برکت پدید آمد و رزقها، رزقهای زمین یعنی انواع گیاها، انواع محصولاتی که بتونه رزق و روزی و مواد غذایی موجوداتی که بعدن باید پیدا بشن، اینها پدید آمدن. میگه قدر فیها، قدرنی مقدار، اندازه، همه چی روی نظم، یک در واقع حساب بسیار بسیار حیرت آور و شگفت انگیزی، همه چی یک روابط مقداری هندسه بسیار دقیقی رو پیدا کرد. فی 4 ایام، در 4 مرحله، یعنی در واقع آمادگی کره زمین رو برای بستر حیات شدن میگه در 4 روز. پس قبلا یه 2 روز شکل فیزیکیه بیرون زمین، 4 روزم آماده شدن بستر حیاتی جمع میشه، پس 6 روز. میگه که این مساوی برای هر نیازمندی، هم برای گیاها هم برای حیوانات هم انسان. حالا بعد از اینه اون که میگن که اشتباه کرده 8 روز میشه، زمین در 6 روز تمام شده. بعد آیه بعدیش میگه ثم استوى الی السماء، حالا نوبت در واقع جو زمین شد. اینجا از سما با الفلام اومده، الفلام معرفه است در زبان عربی، یعنی سماع معهود، سمایی که مورد شناخت شماست. ما سماوات که در کل یونیورس هست، ما که شناختی به اون نداریم، میلیون ها کهکشان وجود داره، ما چقدر اونا رو میشناسیم؟ اونا همه جا گفته سماوات، کلی هستش، ولی اینجا که از سما میگه یعنی آسمان زمین. میگه بعد خداوند به آسمان زمین پرداخت و هیه دخانون، در حالی که به صورت گازی شکل بود، هیچ یک از ستاره ها جو ندارند، یا یه مقدار کمی بعضی از ستاره های منظومه شمسی درش وجود داره. زمین اونطوری که خب نشون میدن حدود از 600 میلیون سال مثلا قبل جو شکل فعلی رو نداشت. 600 میلیون سال پیش در یه جلسه هم اتفاقا داشتیم این بحث رو عرض کردم، فقط 1% جو اکسیژن بود، الان 21% ما اکسیژن داریم. قبلا یه مقداری فرض کنید انیدیر کربونیک بود، یه مقداری ترکیبات سولفوره بود، آمونیاک بود، گازهای مختلفی در سطح زمین پراکنده بودن. اینجا میگه آسمان در حالی که دخان بود، دخان همون گاز، دخانیات در واقع، دودی شکل بود در واقع، خداوند آسمان رو، تجرب زمین رو در واقع آفرید، یعنی شکل داد، سامان داد. فقضاهن 7 سماوات، 7 طبقه، 7 در واقع فیلتر روی زمین قرار داد. فی یومین، در 2 مرحله. حالا اینو جمع میکنن با اون 6 تای قبلی، میگن که اینجا که میشه 8 تا، در حالی که این یک مرحله فرعیه، زیر مجموعه است توی خود این مجموعه. اولا یه مقداری با هم اوورهد اوورلپ میشن در واقع، و بعد شکلش عوض میشه. درست مثل این که ما بگیم دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه نیست؟ میگیم سه مرحله. بعد وقتی بخوایم با دیتیل بیشتر جلو بریم میگیم دانشگاه هم دوره لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دوره دکترا داره. اینه دیگه نمیشه گفت که پس شما چی گفتین سه مرحله، دبستان، دبیرستان، دانشگاه. یا خود اون تازه دبستان رو باز میشه گفت 5 ساله، دبیرستان رو میشه گفت مثلا 6 ساله. یعنی اینا زیر مجموعه است در واقع، این دو روز نباید با اونا جمع کرد، این خودش جز اون مجموعه است. در واقع یه قسمتی از خود زمینه که حالا به صورت دیتیل، به صورت فرعی تر میگه جو زمینم در 2 روز خلق شد. در همون دورانی که آسمان شکل میگرفت به خاطر اون عملیات فتوسنتزی که در سطح اقیانوس ها بود، اون فضای سبز گیاهی که اقیانوس ها رو پوشونده بود، اونها از نور خورشید در واقع میتونستن اون نور رو بگیرن، اون تجزیه فتوسنتز رو تجزیه گیاهی بکنن، کربنش رو بگیرن، اکسیژن رو پس بدن. جو یواش یواش اونطوری ساخته شد، یعنی در همون 6 روزی که کره زمین ساخته میشد آسمان هم در 2 مرحله خودش ساخته شده. اینا با هم در واقع،
یعنی در واقع شما
اوورلپ هستن،
یعنی دو تا پارالل کار به اصطلاح موازی با هم انجام میشده، دو تا تسک به اصطلاح بوده که به اصطلاح منظور شما این هست.
یعنی هم این میتونه باشه در واقع، این یه حالته که این ایام الزاماً در طول هم نیست، خیلی وقت
یعنی سیکوئنشال و قول معروف نیستش.
شما مثلا میگن چند سال تو دانشگاه بودید، شما ممکنه که یه دوران مثلا یک چیز هنری رم رفته باشین یا ورزش، میگین 2 سالم مثلا دنبال این ساز بودم، اینو یاد میگرفتم مثلا. اینا میتونه با هم موازی باشه، یعنی اینطور نیست که دانشگاه تموم شده رفتیم حالا 4 سالم یه دوره ورزشی یا هنری یه چیز دیدین. یعنی هم اون شکل رو داره و هم اینکه اینجا از سما اومده، بقیه جاها سماواته، این در واقع یه دیتیلیست از زمین. من همطور که عرض کردم، باز این مثال رو تکرار میکنم، دوران آموزش اگر از شما ببرسن میگین 3 مرحله است، دبستان، دبیرستان، دانشگاه نیست؟ 3 مرحله است. ولی ممکنه یه جای دیگه شما با دیتیل دانشگاه رو بگین، خودمونم 3 روز 3 بار بکنیم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. یه کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره که تو که گفتی مثلا 3 دوره هست، چرا حالا دانشکارم که میگی 3 تا، اینو که جمع بکنیم میشه 6 تا. شما میگی نه، من یکی رو کلی گفتم، حالا با دیتیل بیشتر. تازه باز میتونید اونو ببرین تو دیتیل باز هم بیشتر، بریکدان کنید. خود دوره لیسانس باز میشه 4 سال مثلا، تازه خود اون 4 سال هم 2 سیمستر هستش، خود اونم باز چند ماه میشه. منظورم اینه که این دوران از یه جنس نیست که بخوایم با هم اینا رو ترکیب بکنیم، نه مدتاش با هم مساویه. دوران زمین شناسی، اونا که زمین شناسی خوندن، دوره اول زمین شناسی یکی نیست با دوره دوم و دوره سوم و دوره چهارم، مثلا ممکنه 10 برابر همدیگه باشن. نه روز اولا دوره، این که قرآن میگه که یوم به معنای روز 24 ساعته، نه مساویان اینا، و نه اینکه اینها در واقع همه در طول هم هستند، میتونه در عرض هم باشه. حالا اینا یه مقداری البته دقت میخواد و یه مقداری آشنایی به قبل و بعد این آیات لازم میکردم داشته باشه.
خیلی خیلی متشکرم آقای مهندس. فکر کنم وقت باشه یکی دیگه از سوالایی رو که مطرح شده با هم در میون بذاریم. این یه مقدار اشاره شده سوال، من یه مقدار بخوام جاش بندازم که سوال اصلی چی هست، اینه که خب اشاره بکنن که قرآن از یه سری به اصطلاح یا ادیان دیگه، آنچه که در کتابای آسمانی آمده، اینها یه سری قوانین رو آوردن که به اصطلاح اشاره میشه که اینا لا تغییر درش نیست، یعنی اعتقاد به خداش از اون و اعتقاد به قیامتش هم از اون، و شما در نظر بگیری و قول این که صحبت کردیم اول و آخرش رو بستن، هیچ جای به اصطلاح شک و تردید نذاشتن. از اون طرف هم گفته میشه که خب پس انسان با این تکاملی که پیدا کرده، عقلی که داره، خب سوال مطرح میکنه، سوال میکنه این اولش چرا اینجوری، آخرش چرا اینجوری، من برام وسطا سوال داره، نسبت به همه چی، نسبت به پیامبران، نسبت به دستوراتی که آوردن. اینا برای یه سری افرادی که به اصطلاح خالص دیندار هستن و میخوان اونا رو به صورت جدی در نظر بگیرن ایجاد تعارض تناقض کرده براش. یعنی که چی؟ خب حالا اگه عقل من میگه این کارو بکن، حالا مسئله من چیه؟ دینم میگه این کارو بکن. یه مقدار این سوالات مطرح شده. من فکر میکنم جا داشته باشه یه 10-15 دقیقه ای که وقت داریم در این مورد، اگر شما آمادگیش داشته باشی صحبتی بکنیم در این مورد.
بله، خب واقعا این سوال مطرح هستش که دین از یک سلسله اصول ثابت سخن میگه، خدا رو معرفی میکنه به عنوان آفریدگار جهان هستی با صفاتش و مشخصاتش، نهایت دنیا رو هم تصویر کرده که آخرتی خواهد بود با مشخصاتی که تو کتابای دینی هست، و در این دوران وسط هم برای ما تکلیفی مشخص کرده، حالا در هر شریعتی چه کاری خوبه چه کاری بده، کار اخلاقی چی از کار ضد اخلاقی چیه، ظلم چگونه است، عدالت چگونه است. به نظر ادعی میاد از اونجایی که دین از یک اصول قطعی و مسلم به عنوان پایه‌های قطعی جهان صحبت میکنه، بنابراین راه تفکر رو برای ما میبنده، در حالی که علم، دانش، عقلانیت یک بستر گسترده‌ای داره و جلوی انسان هیچ سد و مانعی نیست، اندیشه میتونه جولان بده تا هر جا که بخواد بره. بنابراین دین اصولاً لگام زننده بر اندیشه به حساب میاد. خب این عرض کردم مطرح است، به خصوص در فرض بکنید تئوری‌های جدید یا در اسم‌ها و مکاتب فلسفی جدید روی این موضوع خب خیلی مانور میدن دیگه. اصولاً پست مدرنیسم در واقع روی همین مسئله هست که نمیتونه هیچ چیزی از قبل برای ما قطعی شده باشه، همه محدوده‌ها، همه در واقع مرزها رو میخواد بشکنه. این سوال برای بنده مطرح هستش که ما هر کدومون بر حسب اینکه چه رشته تحصیلی رو انتخاب کرده باشیم یک سلسله اصول ثابتی رو بهش رسیدیم، هم در فیزیک هست، در ریاضیات هست، در شیمی هست، در همه علوم. آیا رسیدن به یک سلسله قوانین مسلم علمی جلوی تفکر و تعقل ما رو گرفته؟ یعنی آیا تو دانشگاه به ما میگن که اگر یه چیزی رو تو قطعی بدونی دیگه نمیتونی فکر کنی؟ یا نه، یه نظر منطقی دارم عرض میکنم، اگر اعتقاد پیدا کردن به یک سلسله اصولی در جهان هستی، یه نظاماتی که ثابته، جاذبه ثابت هستش، آب ثابته که در 100 درجه به جوش میاد و هزاران هزار فرمول علمی، هیچ کدوم اینام جلو اندیشه ما رو نمیگیره. مسائل مربوط به دینم مگه غیر از اینه؟ بیان یک سلسله قطعیت‌های تو جهان که جلو تفکر رو نمیگیره. البته ممکنه که آدم دریچه تفکرش رو ببنده، ولی دین نگفته که تو بیا ببند. این بستگی به خود ما داره. حالا اگر کسانی به نام دین تاریخ دین‌ها رو بررسی می‌کنیم، چشمشون رو بستن، مقلدوار زندگی کردن، پیرو به چشم و گوش بسته هستن، این چه گناهی به دین هست؟ آیا دین گفته این کارو بکنین؟ تازه مگه فقط در دین تقلید هست؟ مگه در هنر نیست؟ تعداد قلیلی هستن که یه راه جدیدی رو در هنرهای مختلف باز میکنن، بقیه میفتن تو خط تقلید میکنن. مگه در سیاست تقلید نداریم؟ مگه در علوم نیستش؟ بشر مقلد اصولن، از هر چیزی تو تقلید میکنه. طبیعی هم هست، خیلی هم بد نیست، شاید حد افراطیش بده. آدم دلش میخواد از الگوها و نمونه های برتری که تو اون رشته و زمینه مورد علاقش هست یاد بگیره دیگه، ناخودآگاه میفته تو اون خط. ژاپنی هم تقلید کردن از صنعت غرب، ولی جلو خودشون رو نبستن، یاد گرفتن و بعد شروع کردن به ابتکار و تولید اضافه. مهم اینه که اون تقلید ما رو متوقف نکنه. بنابراین نه اعتقاد به یک اصول مسلم دلیل میشه که ذهن آدم بسته بشه، نه این که در واقع این یه عده‌ای وقتی راه خلاف و خطا میرن تعطیل میکنن اندیشه‌شون رو، این دلیل هستش که دین چنین تقصیری داره. تو همه رشته ها هستش در واقع. توی قرآن من یه بار توی یکی از برنامه ها عرض کردم، حضرت ابراهیم رو به عنوان یه الگوی انسان برتر معرفی کرده. ابراهیم به عنوان یک پیامبری که مورد افتخار بشریته، هم یهودی ها هم مسیحی ها مسلمان ها همه به او افتخار میکنن، او پدر شریعت های توحیدی، شریعت های ابراهیمی هست. خداوند نشون میده که او در این حالی که بهترین موحد هست دائما شک میکنه، تردید میکنه، هم به توحید رسیدنش یک پروسس فکری بوده، توجه به ستاره، ماه، خورشید، اندیشه کردن، و وقتی هم که میرسه باز تعطیل نمیکنه. حتی در مورد رستاخیز، زنده شدن مردگان، خدا رو زیر سوال قرار میده، میگه که کیفت هی الموتا، تو چگونه خدا یا مرده رو زنده میکنی؟ خداوند میگه اولم تو امن، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، اولی میخوام دلم مطمئن بشه، آرام بشه. خداوند یه تجربه عملی رو به او آموزش میده. منظورم اینه که حتی با خدایی که به اون مرحله بالا بهش اعتقاد پیدا کرده، چیزی رو که نمیدونه، قبول نداره، درش سکوت نمیکنه، سوال میکنه. داستانهای زیادی که در قرآن از حضرت مسیح، از حضرت عیسی، پیامبران آمده، اونها آدمای متفکری بودن، آدمای صاحب تعقل بودند. در این حالی که ایمانشون قویتر و قنیتر از دیگران بوده، با این حال استعفا نداده بودن از شخصیت خودشون. الگوها، نمونه های زبده، برگزیده های تاریخ بشریت، برگزیده های شریعت هایی که قرآن معرفی کرده، اونها همه آدمایی بودن که رودرواسی با خدا نداشتن. انسان متفکر، انسان صاحب تعقل بودن همه. اصولا در قرآن هم هستش که میگه خدا رو با تعقل میشه عبادت کرد. در کتاب اصول کافی هست یه بار این بحثم شد که یه بخشی داره راجع به کتاب العقل. کتاب العقل نشون میده که خدا دو تا پیامبر داره، یکی رسولان است که فرستاده، یکی عقل ماست. عقل پیامبر ماست در واقع. شما نمیدونم این طالبش توجه کردین که اول آیهی که بر پیامبر نازل شده این چی هستش. خود این خیلی مهمه که اول دایلوگی که بین خدا و رسولش برقرار شده از چی صحبت کرده. این خیلی مهمه که دو نفر که به هم میرسن ممکن از شما بپرسن اولین آشناییتون با این دوست صمیمیتون در کجا بوده، با این مثلا هم فکرتون، همکارتون کجا آشنا شدین، اولی سخنی که رد و بدل کردین راجع به چی بوده، بیزنس بوده، تو ورزش بوده، چی بوده. اول کلامی که توی قرآن نقل شده خدا به پیامبر گفته میگه اقرا، بخوان، بخوان، این اولین واژه است، بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، چی رو بخوان؟ اسم رو، اسم نه به معنای لفظه، اسم مفهوم صفت داره تو قرآن، یعنی ویژگی ها. چی رو بخوان؟ خلقت رو بخوان، ویژگی ها و صفات اون کسی که آفرید رو بخوان. بخوانم نه به معنای لفظ، چون پیامبر که سواد نداشته. خیلی وقتا آدم بدون سواد میخوانه، یعنی در جهان میخوانه، دقت میکنه، دقت کن ببین، یعنی نگاهی به این پهنه گسترده یا هستی بکن. آفریدگار رو بخوان. خلق الانسان من علق، حالا از این کل آفرینش میاد تو انسان، که یک انسان رو از یک نطفه ای، از یک خونه بسته ای آفرید، این انسان رشید شد. کسی که علم الانسان ما لم یعلم، کسی رو بخوان که به انسان اون چیزی رو که نمیدانست آموخت. ببینید این اولین کلماتی است که به پیامبر در غار حرا داره گفته میشه، بخوان. وقتی که میخواد حالا آفریدگاری که انسان رو پدید آورده میخواد معرفی کنه که من کی هستم، میگه من به تو تعلیم دادم اون چیزی که نمیدارستی، بس علمه، اول سخن علمه. چند وقت بعد این سوره قلم نازل میشه. سوره قلم سوگنده به قلمه، اونم توی جامعه بسته قبیلگی که 5 تا آدم باسواد نبوده. میگه نون و القلمه و ما یسترون، سوگنده به دوات. حالا اون موقع با دوات می نوشتن، خودکار رو نمی دونن، مداد این حرفا نبوده، با جوهری می نوشتن. نون و قلم و ما یسترون، سوگند به دوات، سوگند به قلم، سوگند به مطبوعات. ما یسترون اون چی که سطر می نویسن در واقع به زبان امروز ما میشه مطبوعات دیگه، یعنی کتاب و روزنامه و هر چیزی
انتشار.
بله، یعنی سوگند به این مایه ای که باهاش نوشته میشه، مرکب، سوگند به مرکب، سوگند با قلم که از این استفاده میشه و سوگند به اون چه که به وجود میاد در اثر چنین نگارشی. خب میبینیم که داره قسم میخوره، قسمی که خدا میخوره برای نشون دادن اهمیت این مطلب هستش. یا در یه سوره خیلی مهمی که خب خیلی میخونن، خداوند رحمان رو حالا میخواد معرفی کنه. خدا چرا رحمانه؟ رحمان یعنی رحمت عام. میگه الرحمن، رحمان کیه؟ علم القرآن، خواندن رو آموخت. قرآن مستره، نه به معنای کتاب ما. خلق الانسان، علمه البیان، یعنی اول خواندن رو میگه، بعد خلقت انسان، بعد بیان رو. ما فکر میکنیم اول انسان باید بیاد، بعد خواندن، بعد گفتن، ولی اول خواندن میگه. یعنی انقدر خواندن مهمه که پیش از آفرینش انسان مقدر شده، مثل این که انسان خلق شده برای خواندن. خیلی این نکته ظریفیه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان آفرید، علمه البیان، قدرت بیان، قدرت تبیین، واضح کردن و شرح جزئیات رو به انسان داد. هیچ موجودی قدرت تبیین نداره، تنها انسانه که میتونه گوته ها، حافظ ها، مولوی ها، خیام ها، اینها پیدا میشن که بتونن مکنونات قلبی خودشونو اینطور آشکار بکنن، بگن. هیچ موجودی نمیتونه اینطور گسترده مسائل رو بگه. حالا چی رو بیان بکنه؟ دنبالش میگه که از شمس و ملغمه رو به حسوانن، ببینید ماه و خورشید چطور رو حسابن، رو نظمن، و نجم و شجره از شدان، ستاره ها و کهکشان ها، شجره ستاره ها، اینا همه در حال خدمت به یک سیستم بالاتری هستن. و سماع رفعه ها و وضع المیزان، آسمان رو وسعت دادیم، گسترش پیدا کرده آسمان و یک میزان و نظمی درش مقرر شده. شما هم باید درس بگیرید، الله تتقوا فی المیزان، شما هم در میزان طغیان نکنید، یعنی در نظم، در دیسیپلین، در قانون، در مقررات خودتون رو هماهنگ بکنید. منظورم اینه که این کتابی که از سخن اولش درباره علم گفته، درباره قلم گفته، درباره دانایی گفته و به ما میگه که لا تقف و مالای سلکه بهی علم، چیزی که علم نداری هرگز نرو دنبالش، برای اینکه چشمت و گوشت و عقلت یا دلت پیش خدا پاسخگوه. میگه من ابزار شناخت به تو دادم، چشم دادم که بخوانی، گوش دادم بشنوی نظریات اقوال مختلف رو، عقل دادم تجزیه تحلیل کنی، شناخت پیدا بکنی، چرا تقلید کردی، چرا رفتی دنبال چیزی که نمیدونستی. تمام این ابزاری که به تو دادیم پاسخشو باید بدی که تو چیکار کردی. میگه روز قیامت هم خدا میگه که اکذبتم به آیاتی ولم تهیتو بها علما، تو آیات من رو ندیده گرفتی، تکذیب کردی، احاطه علمی پیدا نکردی، فمازا کنتم تعملو، پس چی کار میکردین؟ یعنی اگه تو دنیا تو علم پیدا نکردی پس چی کار میکردی؟ حالا کتابی که این همه داره میگه که تعقل بکنید، افلا تعقلون، این همه میگه تفکر بکنید، این همه میگه سیر بکنید در زمین، سیرو فلز، هفت بار گفته برید سیر بکنید، ببینید، نشینید تو خونه، تو حوزه، تو یک کنجی با ذهنیات خودتون کار کنید، برید دنبال مشاهده و تجربه، برید دنبال آزمایش تو جهان. هفت بار گفته که سیر کنید، هفت بار گفته چرا سیر نمی کنید، برید ببینید منشأ حیات کجاست، تاریخ تمدن‌ها رو برید ببینید. همه اینها ما رو انداخته توی این میدان، اون وقت چطور ممکنه که ما بگیم که اگه کسی اعتقاد به این مکتب پیدا بکنه ذهنش رو میبنده؟ اتفاقا برعکس، کما این که در اون دوران اولیه چنین بوده. حالا البته همونطور که عرض کردم، اگر کسانی بستن ذهن خودشون روی علوم، روی دانش و تجربه، این ربطی به دین نداره، این تو همه رشته ها هست و این گناه ماست در واقع، نه اینکه آدم بندازه به گردن عوامل خارج از خودش.
خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر. در خلاصه ما سه سوال که مطرح شده بود سعی کردیم یه مقدار پاسخهایی براش در بیاریم. سال اول در ارتباط با نظریه داروین بود و تطابق اون با آنچه که کتاب‌های آسمانی و من جمله قرآن مطرح کردن. سوال دوم در مورد آفرینش بود که به اصطلاح در شش مرحله صحبتش رو کردیم و قسمت آخرم قدرت تعقل انسان رو مطرح کردیم.
حتی همه اینا خیلی دامنش
گسترده. دامنش بله بله میشه باز برنامه‌های دیگری در مورد هر کدوم از اینها داشت. خیلی مختصر شاید اشاره بکنیم که به اتفاقاتی که داره این روزها در اروپا اتفاق افتاده و از این نظر که روزنامه‌ها مطالبی نوشتن، مسلمین در سراسر جهان اعتراض کردن. فکر می‌کنم در فرصت دیگر آقای مهندس در مورد این صحبت کنیم، همونطور که سال گذشتم از جمله همین اتفاق جریان هلند بود و مشابه اتفاق افتاده بود. حالا در فرصت دیگر انشاءالله در این مورد صحبت میکنیم. از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید تشکر میکنیم و آرزوی سلامتی و روزهای خوشی رو برای شما داریم. آقای مهندس از شما هم تشکر میکنم.
متشکرم، هم از شما تشکر میکنم هم از بینندگان عزیز از صبر و حوصله‌شون. و اگر تو این زمینه مسائلی که مطرح شد پرسشی باز هم باشه، مسائل و نظریاتی در ردش، در اصلاحش، در تکمیلش، خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم که استفاده بکنیم از دیدگاه با ارزش بینندگان ارجمندم. متشکرم، روزتون بخیر.